شما قدری در مورد این راهپیمایی برای ما بفرمایید. اگر اطلاعاتی هم که دارید در رابطه با شهرهای دیگر هم برای ما و شهروندگان بیان کنید ممنونتون میشم. من شهرونده هستم از شما.
خواهش میکنم. همینطور که مستحضر هستید،
بله،
15 مهر ما مصادف با 8 اکتبر دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصا در غزه.
بله.
خب ما اگر یه نگاهی به صحنه کنیم، یک طرف رژیم قاصب اسرائیل هست، این رژیم صهیونیستی که ماشین جنگی قوی داره و خودش رو جزء ارتش‌های قوی دنیا میدونه، در یک طرف هم مردم بی‌دفاع و مظلوم و بدون اسلحه غزه هستند. 2 سال ماشین جنگی اسرائیل فعال بود، نسل کشی، آدم کشی، کودک کشی و زنهای بی‌پناه و بی‌دفاع و جوانان مردان غزه رو متاسفانه زیر آوارها قرار داد. بیش از 60,000 شهید این باریکه غزه تقدیم مقاومت کرد، اما علارغم همه تلاش هاشون به حمدالله امروز رژیم صهیونیستی که این همه رجز خان و انسان کش در یک انزوای کامل سیاسی قرار گرفته و مجبور شد که سر تسلیم در مقابل مقاومت مردم غزه فرود بیاره. مردمی که کسی اونها رو به رسمیت نمیشناخت، امروز دنیا با این مردم همصدا شده. ملت‌های مختلف، ادیان، مذاهب، گروه‌های مختلف دنیا همراه شدن با اینها و 150 کشور برای اولین بار کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن.
بله.
و خوشبختانه یک گروه بی اسلحه و بی دفاع امروز یک طرف مذاکره در دیپلماسی جهان شده و امروز نقش آفرینی میکنن این مردم در منطقه و در دنیا، و این واقعا پیروزی خیلی بزرگی است. از طرفی ملت ایران که از همون دقایق اول همراهی کرد، ما در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی،
بله،
شاید یکی 2 ساعت بعدش بود که مردم رو فرا خواندیم و همراهی کردن این ملت بزرگ. 2 سال جناب آقای تاوان عزیز مستحضرید، مردم در جمعه های خش اومدن، ما یک جمعه تعطیلی نداشتیم.
درسته.
و این مردم لحظه ای از حمایت از مردم غزه فرو گذار نکردن. با کمک های مالی، امدادی، سیاسی، هر کس هر توانی داشت و به حمدالله امروز ما مفتخر هستیم اعلام کنیم که همین ملت همراه غزه در جمعه پیش رو، یعنی فردا 18 مهر ما در تهران و مراکز استانها، شهرستانها و همه شهرهایی که اقامه نماز جمعه میشه، انشاءالله بعد از اقامه نماز جمعه راهپیمایی بشارت نصر برگزار میشه. حتما جناب آقای محمودی فرمودن در تهران از نماز محل اقامه نماز جمعه تا میدان انقلاب برنامه هست و در کشور از مصلاها تا مقصدی که معمولا حسب تصمیم مقامات استانی و انتخاب میشه، انشاءالله این راهپیمایی برگزار میشه و ما در واقع یک بار دیگه حمایت میکنیم از مردم غزه و تبریک میگوییم انشاءالله این پیروزی همه جانبی رو که به دست آورد.
در تمامی کشور به همین نام بشارت نصر هست دیگه، جمعه خشم نیست این هفته.
نه به حمدالله، با توجه به این عرض کنم که تفاهم‌نامه‌ای که ایجاد شد و ما این رو یک پیروزی بزرگی در میدان و در دیپلماسی برای غزه می‌دونیم، همین تحت عنوان بشارت نصر نامگذاریش.
انشاءالله که به شاهد پیروزی کامل مردم مظلوم فلسطین باشیم و انشاءالله سرزمین هاشون به زودی از چنگ اشغالگران آزاد خواهد شد. خیلی متشکرم حضرت اسلام محمد مهدی عرب انصاری، مشاور نمایندگی مقام معظم رهبری در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. حاج آقا التماس دعا داریم، در پناه خدا باشید انشاءالله و خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
دوشنبه است، 6 اکتبر. حتما شما هم خبرهایی رو درباره طرح ترامپ برای پایان جنگ تو غزه شنیدین. طرحی که نه تنها کمکی به رهایی مردم غزه و آزادی این باری که از دست اسرائیل نمی‌کنه، بلکه میتونه مردم این شهر رو حتی این باریکه رو در تنگناها و سختی‌های خیلی زیادی قرار بده. حالا دوست دارم که این خبرم بشنوی.
جنبش حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هیئتی از این جنبش به ریاست خلیل الحیه برای آغاز مذاکرات درباره سازگار آتش‌بس بر اساس طرح ترامپ وارد قاهره شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً طرح 20 بندی را برای پایان جنگ غزه ارائه کرد که بر آتش‌بس فوری، آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی، بازگشت نظامیان صهیونیست به خطوط توافق شده و تشکیل نهادی بین المللی برای بازسازی و اداره غزه تاکید دارد. مقاومت فلسطین همانند 2 سال گذشته که همواره آمادگی خود را برای آتش بس و پذیرش صلح عادلانه اعلام کرده و چندین بار نیز در میز مذاکره حاضر شده بود، با این طرح به صورت مشروع و توضیح خواستن درباره چند بند آن موافقت کرده است. با این حال طرح اخیر ترامپ بیش از آن که به دنبال صلح واقعی باشد، تلاشی برای رهایی رژیم صهیونیستی از بنبست راهبردی داخلی و خارجی است و نشانه های آن رفتار مقامات کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، میادین ورزشی، دانشگاهی و حقوقی با این رژیم است.
از 7 اکتبر سال 2023 که جنگ تو غزه آغاز شد، سازمان صلیب سرخ فعالیت‌های خیلی زیادی رو تو این باریکه انجام داد. فعالیت‌هایی که باعث دلگرم شدن مردم غزه بود. اما امروز خبری رو شنیدم که هم من هم مردم غزه رو اصلا نگران کرد. شما هم بشنوید.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه در بیانیه ای اعلام کرد تصمیم کمیته صلیب سرخ جهانی برای تعلیق فعالیت‌های آن در غزه خطرناک، غیر انسانی و در تعارض با قوانین بین المللی است و باید فوراً از این تصمیم عقب نشینی شود. تصمیم کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص تعلیق موقت فعالیت‌های دفتر آن در شهر غزه را محکوم می‌کنیم و این تصمیم در حالی اتخاذ گردیده که صدها هزار غیر نظامی فلسطینی در شرایط بی سابقه غیر انسانی به دلیل ادامه جنگ، کشتار، محاصره گرسنگی و ویرانی جنگ اشغالگران علیه غزه به سر میبرند. در ادامه بیانیه آمده است این یک تضمیم فاجعه بار غیر مسئولانه و خطرناک است و عقب نشینی از نقش‌آفرینی انسانی و اخلاقی کمیته بین المللی صلیب سرخ به شمار می رود و به نفع ملت فلسطین که با نسل کشی مواجه است نبوده، بلکه رها کردن غیر نظامیان بیگناه در شرایطی خطرناک است. دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه بیان کرد کمیته بین المللی صلیب سرخ بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی و کنوانسیون ژنو یک نهاد حمایتی بوده و باید در مناطق درگیری به وظیفه خود عمل کند و این تصمیم در تعارض با ماموریت ذاتی این سازمان قرار دارد. در این بیانیه آمده است ما ضمن تأکید بر تغییر این تصمیم و سرگیری ماموریت‌های بشردوستانه در نوار غزه از کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌خواهیم به جای رها کردن غیر نظامیان غزه ایستادگی آنها را تقویت کرده و به جهان ثابت کند که همچنان به عنوان یک سازمان بشردوستانه بر اساس اصول اعلام شده، نه اینکه بر اساس فشارهای سیاسی اشغالگران بی‌طرف بماند.
امروز سه شنبه است، 7 اکتبر سال 2015 میلادی. 2 سال از جنگ تو غزه میگذره، اما این فقط یه عدد نیستش، این یعنی هزاران زندگی که نابود شده، خانواده هایی که تیکه تیکه شدن و آرزوهایی که زیر آوار جا موندن، جایی که باید خونه، مدرسه، امنیت باشه تبدیل شده به میدون جنگ، جایی که هر لحظه بمبا روی سر مردم فرود میاد، بچه ها، زن ها، پیرمرد های بیگناه همه هدف قرار گرفتن، بیمارستان ها و مدارس، جاهایی که باید پناه باشن خراب شدن و آتیش گرفتن. صدای فریاد ها، گریه ها، ترس ها توی خیابون ها هنوزم تو گوشم داره میچرخه. جنگ فقط خرابی نیست، جرایتیه که هر روز جلوی چشم جهان داره اتفاق میفته، کسی کاری نمیکنه اصلا. اما ما نمیتونیم سکوت کنیم، نمیتونیم بی تفاوت باشیم. ما صدای کسایی هستیم که صدای خودشونو نمیشنون، ما چشمایی هستیم که درد رو دیدن و دلایی که هنوز امید دارن. به جای اینکه فراموشی داشته باشم، باید ما یاد بگیریم و فریاد بزنیم که هیچ کس حق نداره بیگناه ها رو بکشه، هیچ جنگی نباید این همه ظلم و رنج به همراه داشته باشه. اینو بدونین، غزه تنها نیست، ما باهاتیم. تا وقتی که عدالت نباشه ما هم سکوت نمی کنیم. سال تمام از شروع جنگ تو غزه میگذره و هیچ نقطه امنی در این شهر وجود نداره. مدارس و مساجد و پناهگاه‌ها ویران شدن، مردم زیر آوار مدفونن، اونا هم که زنده موندن به سختی تو این باری که دارن زندگی میکنن. این میون شرایط بچه‌های بیگناه و بیپناه از همه سختتر و تلختر و درناکتره. حالا دوستم یه خبر دیگه ای رو شنیدم، شما هم بشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای در واکنش به دومین سالروز عملیات 7 اکتبر اعلام کرد
هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد و همه دنیا مسئول این وضعیت هستند و اوضاع امروز بدتر از هر زمان دیگری است.
بر اساس این بیانیه در شهر غزه همچنان ده ها هزار کودک حضور دارند که برخی از آنها قطع عضو شدند. یونیسف افزود که کودکان غزه از شدت حملات می لرزند و واقعیت تحمیل شده در غزه سخت و متناقض است. بر اساس این گزارش، صدور دستور تخلیه عمومی برای غیرنظامیان به این معنی است که کسانی که باقی میمانند حتی مدتی خود را برای محافظت شدن از حملات از دست میدهند.
سال پیش در چنین روزی اولیه توی طوفان رقصا شروع شد و از اون روز تا حالا غزه تبدیل به یه ویرانه شده. آرزوهای زیادی زیر خاک مدفون شدن، نوزادان زیادی از سرما اصلا یخ زدن و بچه‌های زیادی به خاطر گرسنگی جونشون رو از دست دادن. امروز وزارت بهداشت غزه همزمان با دومین سالگرد عملیات طوفان رقصا آمار تازه از نتایج این جنایت رو طی یه بیانیه اومد اعلام کرد که دوست دارم شما این بیانیه رو بشنوید.
مجموع شهدا و مجروحان غزه از آغاز جنگ 67173 شهید و 169780 مجروح بوده است. از این تعداد 200179 کودک، 10420 نفر زن و 4813 نفر سالمند و 31754 نفر مرد شهید شدند. بر اساس این گزارش تعداد شهدای کادر پزشکی 1701 نفر بوده و 362 نفر نیز توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شدند. این بیانیه می‌افزاید که 25 بیمارستان از 38 بیمارستان غزه در نتیجه حملات صهیونیست ها از خدمت خارج شدند، در حالی که 13 بیمارستان همچنان به صورت جزئی و در شرایط دشوار فعالیت می کنند. اشغالگران 103 مرکز مراقبت های بهداشتی اولیه از 157 مرکز را تخریب کردند، در حالی که 54 مرکز به صورت جزئی فعالیت می کنند. وزارت بهداشت غزه می افزاید که توقف منظم کمک های پزشکی و مانع تراشی در رسیدن ایمن آنها به بیمارستان ها و افزایش تعداد مجروحان و شهدا، بحران کمبود داروها و لوازم مصرفی پزشکی در بخش های حیاتی را تشدید کرده است، به طوری که بیش از 55% از داروها و 66% از لوازم مصرفی پزشکی و 68% از لوازم آزمایشگاهی نایاب شده است. بر اساس این گزارش، هدف قرار دادن مستقیم مؤسسات بهداشتی منجر به تخریب سیستم‌های الکتریکی و الکترومکانیکی شده است، به طوری که اشغالگران 25 ایستگاه تولید اکسیژن از 35 ایستگاه و 61 ژنراتور برق از 110 ژنراتور را تخریب کردند. میزان قحطی در نوار غزه بر اساس طبقه بندی های سازمان ملل به حد خطرناکی رسیده است، به طوری که 460 مورد مرگ ناشی از قحطی و سوء تغذیه در غزه ثبت شده است که 154 نفر از آنها کودک بودند. 51196 کودک زیر 5 سال همچنان از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند.
همونطور که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، یک نگاهی میخوام بندازیم به سناریوی پیش روی مذاکرات آتش بس جنگ غزه. حالا همونطور که خدمت رو عرض کردم، یه توافق اولیه هم صورت گرفته در این رابطه که حالا خیلی از کارشناس ها به نوعی نگاه تردید دارن و امریکا و اسرائیل هم رژیم صهیونیستی در اصل یک بازی جدید و بسیار کثیفی رو آغاز کردن که میشه ازش به سناریوی شوم ترامپ و نتانیاهو یاد کرد. در این لحظه افتخار اینو دارم که میزبان صدای گرم جناب دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل و به ویژه غرب آسیا هستم. جناب دکتر فرخنده‌پور سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از عدم احترام دارم خدمت شما جناب آقای تابان، مجید تابان، همکاران عزیز و محترمتون و همه مردم شریف و بزرگی که مستمع برنامه شما هستن در خدمت.
زنده و سلام آقای دکتر. میخوام بهره ببرم از صحبت شما، چون حالا زمانمونم تقریبا یه 5 دقیقه زمان داریم. شما برای ما بفرمایید دیدگاهتون و نگاه شما نسبت به این حالا تحریک ترامپ اعلام کرده و توافق اولیه‌ای که صورت گرفته از سوی حماس. بیشتر کارشناسا نگاه تردیدآمیزی دارن به این طرح و حالا اجرای درست و درمون، شما نظرتون رو بفرمایید.
ببینید، از ابتدای
نبرد
طوفان رخسا تا به امروز ما خب شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی و رژیم تروریست ایالات متحده آمریکا در راستای طرح صلح‌هایی که پیشنهاد می‌شد و حضور مبارکتون که در اون طرح صلح‌ها به طریقی مردم فلسطین هم بالاخره حقی رو دارا بودند، به طرق مختلف هم رژیم صهیونیستی هم مقامات ایالات متحده آمریکا سعی در این داشتن که یک طریقی این صلح رو کم رنگ بکنن، یعنی در حقیقت بیارن و اون کفه سنگین ترازو رو به نفع رژیم صهیونیستی بیان و تعریف بکنن. نمونه های بسیار زیادی رو میتوانم الان مثال بزنم، ولی آنچه که از روش و شیوه طراحان اتاقای فکر برای صلح تحمیلی به حماس برمیاد همین شیوهی هست که عرض کردم. ببینید، حماس مطلب خاص و پیچیده‌ای رو بیان نمی‌کنه. میگه آقا وقتی آتش بس شد، صلح برقرار شد، خب اینا باید عقب نشینی بکنن، غزه رو مثلا تخلیه بکنن و این آتش بس دائم باشه، بعد از اون ما بالاخره در راستای آزادی و سر اقدام می‌کنیم. دلیلش هم اینه که رژیم صهیونیستی و مقامات تروریست آمریکا به هیچ عنوان مقید به اجرای توافقنامه‌های فیما بین نبوده و نیستن و اونها فقط و فقط دارن به منافع نامشروع خودشون نگاه میکنن. برای اونها تنها چیزی که اهمیت نداره این هستش که مردم غزه به یک آرامشی برسن، یک صلحی برسن. اونها این فشار مضاعف رو آوردن، تحمیل کردن به مردم مظلوم غزه که بتوانن در حقیقت اسرای خودشون رو آزاد کنن و در حقیقت پاشنه آشیلی مذاکرات فقط و فقط به نظر بنده با توجه به مدل رفتاری مقامات صهیونیستی و آمریکایی این هستش که اینا این امتیاز از دست حماس بگیرن. خب وقتی این امتیاز رو بگیرن به نظر شما وفای به عهد میکنن؟
هرگز.
شما عنایت بفرمایید، ما در قطر واقعا شاهد یک جنایت بزرگ بودیم، یعنی سامانه‌های دفاع هوایی قطر رو که اینا کلن از حیث انتفاع انداختن، به راحتی مغز مذاکره کنندگان رو اونجا مورد تهاجم قرار داد. من توی مصاحبه عرض کردم، گفتم اگر امیر قطرم اونجا بود قطر اینا میزدن.
بله.
چرا؟ چون اینا فقط به فکر منافع خودشون.
درسته، کاملا درسته.
به این فکر نمی کنن که آقا مثلا میخواد حرف. این یک تله بود، یک دامی بود که اینا انداختن و الانم از اتاری داشت میفرمودید که نگاه بدبینای تحلیلگرا. بنده بسیار بسیار از این قضیه فراتر میرم و یک نگاه بسیار منفی تری به این قضیه دارم، چرا که اونا فقط و فقط به فکر اینن که اسرا رو آزاد کنن، که این تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیزی که صهیونیستا هر روز دارن در مقابل مقر نتانیاهو و کنست برگزار میکنن و بخوابونن و این امتیاز رو بگیرن. اگر واقعا چنین چیزی عملیاتی هست و به صلاح معروف مصر به این قضیه هستن،
بله.
باید بیان بند به بند این قرارداد رو که بالاخره حماس هم اونجا حق و حقوق بسیار قاعده منتری داره رو عملیاتی بکنن و اراده مردم غزه و به صلاح رزمندگان حماس با پذیرفته شدن یا نشدن این قضیه در هم نمیشکند. اونها برای هدف بزرگی دارن مبارزه میکنن و هزاران هزار شهید و مجروح دادن و در این راز بعد هیچ قضیه‌ای کوتاه نخواهد آمد.
آقای دکتر، شما تو صحبتاتون فرمودید که حالا اینا برای این است که اسرا رو آزاد بکنن. من جسارتی بکنم، حتی من میخوام از زاویه دیگر نگاه بکنم، اصلا براشون این اسرا هم مهم نیست، مهم حفظ دولت نتانیاهو هست که یعنی بر سر کار بمونه. هر آن اگر این جنگ به انتها برسه، رژیم داره از درون عملا داره میتره که بعد داره داغون میشه این دولت رژیم صهیونیستی و حالا کابینه نتانیاهو. بیشتر برای حفظ نتانیاهو اومده این طرح رو داره. ما تو بندم که نگاه میکنیم، تمام حالا 20 بندی هم که وجود داره، عملا هی اینو بده اینو بده، این کارو بکن اون کارو بکن، یعنی کلهم اجمعینش به نفع از این زاویه نگاه کنیم فقط برای حفظ رژیم صهیونیستیه. این رو شما قبول دارین؟
اصلا ببینید، شما شک نکنید، تمام این مذاکرات و مواردی که مطرح میشه و طرح و پیشنهادهایی که مطرح میشه اصلاح میکنم اتاق فکر صهیونیست‌ها و ایالات متحده آمریکا یه جا تمرکز داره. اصلا ما چیزی به نام صهیونیست‌ها با آمریکایی نداریم، اینا یک رشته ممزوجی هست،
بله،
هم تنیده شدن.
درسته.
و در حقیقت این تنیدگی تفکرات صهیونیست‌ها و طراحان آمریکایی هستش که میاد یه چونی پیشنهادهایی رو میده. چرا؟ اونا دارن منافع نامشروع خودشون رو در خاورمیانه تامین میکنن و پاشنه آشیل منافع نامشروع ایالات متحده آمریکا رژیم صهیونیستیه، همون رژیمی که بایدن اومد گفت اگر ما رژیم صهیونیستی هم وجود نمیداشت، ما یک اسرائیل دیگه ای رو اینجا به وجود میآوردیم.
درسته.
تا چند اینا به هم تنیده شدن و بسیاری از این صهیونیست‌ها گردن مهاجرت معکوس رو از طریق مستظر
بعد آغاز کردن
و شریف از ایران که دارن انجام میدن، اینا صهیونیستی فرنگتر آمریکایی هن.
درسته.
این اکثر هم انگلیسی هن که سوار هوا میشن میرم جو تابعیت، چون فرقی نمی کنه، انگار یکی از ایالت های آمریکان به ایالت 51 آمریکا هستن در حقیقت. تمام منافع اونا به مردم آمریکا گره خورده. الان مالیات دهنده های آمریکایی دارن هزینه های جنگ نامشروع
تامین میکنن
می و همچنین انگلیسی ها و اروپایی ها.
درسته.
اینا در حقیقت به قول معروف میگن که یک تافته جدا بافته نیست، از همن با همن. بله، باید هم یکی تعریف بدن. من فرمایش شما رو کاملا تایید میکنم و معتقد بر این قضیه هستم که هر اقدامی که رژیم صهیونیستی میکنه، اون اقدام توسط اتاقای فکر در ایالات متحده آمریکا و
صهیونیست‌ها
با هم
طراحی
شده و داره اجرا میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل به ویژه غرب آسیا. خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه با برنامه حنظله رادیو نمایش همراه بودید. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدارتون باشه.
من تشکر می‌کنم جناب
سپاسگزارم
از شما و
همکارانم
عزیز و محترمتون و مرد.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
در این روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت هستند، روزا و شبای تیرو و تارش برای کودکان معصوم و مظلوم فلسطین داره به سختی می‌گذره. منتظریم که کی غزه پیروزی واقعی رو می‌بینه، کی روشو می‌بینه، و من مطمئنم که این روز میرسه و پیروزی با حق و از راه خواهد رسید به امید خدا
ان شاء الله. به پایان این برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم که با ما یار و همراه بودید. وعده دیدار ما جمعه بعد از نماز جمعه در راهپیمایی بشارت نصر. و کلام آخر این که یا غزه نحن کلنا معك النصر للاسلام قریبا سنسلی فی